سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم و این یک قسمت دیگر از مستند رادیویی زندگی سانسور شده من. به این برنامه خوش آمدید. اجازه بدهید این قصه را از اینجا شروع کنم. شمال غرب ایران، دریاچه ارومیه که آن موقع اسمش رضایی بود، سال 1347. هنوز دریاچه شورزار نشده بود و کاکایی های خوش لهجه میان جزیره هاش بازی گوشانه پرواز می کردند. گله های قوچ آن اطراف می دویدند و همه چیز برای عشق در یک نگاه فراهم بود.
مادر من در 17 سالگیش به یک سفر میره برای دیدن خواهرش که در شهرستان ارومیه بوده به دلیل مأموریت شوهر افسرش که حالا اون موقع بهش میگفتن رضاییه. اونجا به محض ورود با یک کسی مواجه میشه، با یک افسری که از خودش 13 سال بزرگتر بوده.
افسر خوشپوش کوروش طلوعی است و دختر 17 ساله لیلا.
یک دل نه صد دل، ظاهراً پدر من در اون زمان عاشق این دختر جوان میشه و این دختر جوان خجالتی هم همینطور. موهای یه ذره کوتاه بوده تا دم گردن و ابروهای پر بر نداشته طبق سنت خانواده. یه دختری که شلوار پوشیده، بلوز آستین کوتاه، یه دونه جلیقه کوتاه هم روش تنشه، شلوارش جینه. یه دختر تیپیکال درس خونه رشته ریاضی، ابروی بر نداشته، خیلی سربزیره تو عکسام هم اونجوریه و خب زیبا. و عکسایی که از پدرم در اون دوران هست، حتی عکس ازدواج اینا، یک مرد بسیار شیک پوش که حتی در مراسم ازدواجش یک لباسی تنشه که روی شانه هاش مدال های افسری هست، لباس سفیده مثل سموکینگه، پاپیون داره و روی شونه هاش برای مدال های مختلفی هست دیگه.
نسیم ملایم شوری از سمت کبودان بلند است و کوروش طلوعی و لیلا، پدر و مادر شبنم طلوعی، کارگردان، نمایشنامه نویس و بازیگر تئاتر، اینجا در احاطه نمک و زیبایی دیدار میکنند.
یه دفعه یک سوال اونجا مطرح میشه و اون اینه که دوست ایشون که شوهر خاله من بوده میگه ما شنیدیم که ایشون بهایی هست. حتی ترفندی میچینن، یعنی انقدر این تابو بوده که این سوال مستقیم نشه، انقدر ناخوشایند بوده برای اینکه این افسر براشون دوست داشتنی بوده و فکر میکردن که این سوال که بسیار سوال بدی است که یک تهمته و مبادا نکنه بهایی باشه، این سوال رو چجوری بپرسن که مطمئن بشن که خدایی نکرده این وصله به ایشون نمیچسبه و اشتباهه. خلاصه در یک جمع دیگری که دوباره ایشون دعوت میشه، دیگه خاله من خیلی شجاعت به خرج میده و میگه که ما شنیدیم شما بهایی هستین، راسته؟ و پدرم میگه بله.
ما شنیدیم شما بهایی هستید، راسته؟ این پرسش سوزان تعیین کننده، این پرسشی که خط می کشد، دیوار می کشد، راه می بندد، ممنوع می کند، سانسور می کند، حذف می کند. همین یک پرسش که 3 سال قبل از تولد شبنم طلوعی در کرانه شور دریاچه نمک از کوروش طلوعی پرسیده شد، پرسشی است که سایه هراسناک آن هرگز از زندگی شبنم جدا نشد. ما شنیدیم شما بهایی هستید، راسته؟
Thank you.
سالها بعد وقتی که شبنم طلوعی هنرمند مطرحی در تئاتر ایران شد، یک بار دیگر این پرسش بر سرش فرود آمد: ما شنیدیم شما بهایی هستید، راسته؟ جواب شبنم طلوعی همان جوابی بود که کوروش طلوعی در سال 1347 داده بود: بله، من یک بهایی هستم.
گفت اگر که شما فاحشه بودی و ما با خبر شده بودیم، شما می اومدی و معذرت می خواستی و یه دوره ای می گفتیم کار نکن تا آب و از آسیا بیفته و بیای بری کار کنی. ما با این قضیه هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. من بعد از اون فهمیدم که آهان، اون نظام و اون سیستم شما از گردن به پایینت هر نوع رفتاری که بکنی، یعنی از شاید بهت بگم از بالای پیشونی به پایینت، براشون قابل بخششه. اون چیزی که از پیشونی به بالای شما در اندیشه شما میگذره براشون به هیچ وجه قابل بخشش نیست. و همین بود که به حال هیچ رقم کوتاه نیومدن و براشون این یک الزام بود که تو باید بیای و بگی که من مسلمانم.
شبنم طلوعی به گذشته که باز می‌گردد، درست نمی‌داند دوگانگی و خودسانسوری از کجا در زندگی او آغاز شد. از همان زمان که افسر جوان بهایی کوروش طلوعی به رغم مخالفت‌های خانواده مدرن اما مسلمان لیلای 17 ساله با او ازدواج کرد، یا از اولین ماه‌های شبنم شدن او در زهدان مضطرب مادرش.
ظاهراً وقتی که مادر من باردار بوده، اونجا دوچار این وحشت میشه که من همسرم مسلمان نیست و این بچه چی میشه. مثل این که اضطراب‌های زیادی داشته، از این تصوراتی که مبادا این بچه، مبادا خدا حالا نمیدونم عذابی، نمیدونم، یعنی این بحران‌ها رو هم داشته. اون تلاطم‌ها بوده، اون تلاطم‌ها به اون جنین هم طبیعتاً منتقل شده،
شاید هم بعدتر کمی که بزرگ شد.
من اولین چیزایی که یادم میاد اینه که ما در امریکا هستیم، من 4 سالمه، ما داریم بر میگردیم به ایران. وقتی داریم خونمون رو در کانزاس ترک میکنیم، پدرم میگه که وقتی که ما رسیدیم شماها میرید خونه مادر بزرگت و من میرم یه جا دیگه. تصویر بعدی که دوباره دارم اینه که ما رسیدیم فرودگاه مهرآباد، خانواده مادری من همه اومدن فرودگاه دنبال ما و با مهر و محبت همه خیلی خوشحالن و پدر من خداحافظی میکنه و میره تاکسی بگیره و من و مامانم میمونیم با تمام خانواده مادری. و بعدتر اون وقت فهمیدم که چرا اینجوری شد. آها، بابای من نباید میمد توی این خونه، چون بابای من باهاییه و باهایی اینجا چیز خوبی نیست. خب بابام پس نباید بیاد، این اولین چیز. من میدیدم راجع به بابام خیلی نباید حرف بزنم، این دومین چیز. پدر من هر روز عصر میومد سر کوچه دنبال من و مامانم. مامانم من میرفتیم سوار ماشین میشدیم، یک پیکان تهران عین داشت و میرفتیم با هم دیگه رستوران. اونجا پدر مادر من با هم حرف میزدن، منم آدما رو نگاه میکردم، غذا هم خوردم. بعد میرفتیم پارک شاهنشاهی، راه میرفتیم باز این دوتا لابد با هم حرف میزدن، درد دل میکردن، منم میدویدم و گلا رو نگاه میکردم و دنبال شبدر چهار پر میگشتم که هیچ وقت پیدا نکردم. و میومدیم دوباره میرسیدیم دم خونه، اینا همدیگه رو بغل میکردن، بابا منو بغل میکرد، میرفتیم خونه. هیچ کی تو خونه نمیگفت بابا تو دیدی چطور بود. تو یاد میگیری خود سانسوری کنی، یاد میگیری که کلماتت رو وزن کنی در مواجهه با نزدیکترین کست. تو میدونی اگه بگی، نه اینکه برای من هیچ عواقبی نداشت، چون دنیای مهر بود مادر بزرگ من مامان، من میدیدم او چشمش غمگین میشه و من میخواستم مادر بزرگم رو غمگین نکنم. یعنی تو میفهمی برای اینکه کسی که دوستش داری آزار ندی و اون عشق رو بهش بدی، پس باید یه چیزایی رو نگی. خب این به نظر من خیلی بده و این خیلی بده رو یه آدمی مثل من یاد میگیره که زندگی بکنه.
اما خودسانسوری که شبنم داشت به آن خو می گرفت، قرار نبود تنها در محیط امن و مهربان خانواده بماند. مدرسه در نظام سرکوبگر، یعنی آغاز درک هستی آلوده به حذف و سانسور.
نماز اجباری شروع کردن برامون گذاشتن. یه دفعه جنگ شروع شده بود و داشتن به ما یاد میدادن که بایستیم هر روز صبح فحش بدیم به صدام و بعث و نمیدونم اینا. داشتیم یه ادبیات دیگری رو یاد میدادن. وارد مدرسه راهنمایی که شدم، یک خانومی مدیرمون بود به اسم خانم سلمانزاده. بسیار زن زیبایی بود، چشمان روشنی داشت، بینی عمل کرده کشیده زیبا و مقنعه سرش میکرد که تا روی مچ دستش بلندیش میومد. مقنعهش چانه داشت و اندل ورود ما به اول راهنمایی، ایشون در مدرسه اجباری کرد که مقنعه چونه دار همه باید سر میکنیم. این خانم هر روز صبح ما رو نگه میداشت سر صف و یک آیه از قرآن رو میخوند و حدود فکر میکنم نیم ساعت تفسیر میکرد. یعنی ایشون عزمش رو جزم کرده بود که این مغزای کوچولوی ما رو به هر حال به اون شکلی که خودش دلش میخواد در بیاره. بعد ما همه وای میسادیم و شعار میدادیم که خدا تا انقلاب مهدی خمینی رو نگه داره برامون.
فضایی، صداهایی، کلماتی، خاطره ای که برای نسل اول دانش آموزان پس از انقلاب به تلخی آشناست. بچه هایی که هر روز به مدرسه می رفتند، با آنها گفته می شد طوری شعار مرگ بدهید که صداتان تا آمریکا برسد. نسلی با ترانه های کودکیش که اینها بود. دوست جهان خاره ای، دیوت تم باره ای، عقرب جراره
ای، روبه مخاره ای. و چون صدای خوشی داشتم در اون تلاوت قرآن صبح، اول شدم قاری قرآن و دیگه صبح میرفتم سر صف قرآن میخوندم و بعد شدم کسی که اقامه میگه و می ایستادم توی اون نمازخونه‌ای که به ضرب بوی گلاب قرار بود اون بوی اون جورابای بد بوی ما بچه های کوچولو رو خوش بکنند و وای میسادم و میگفتم الله اکبر سبحان الله و بعد این خم و راست میشدن بچه ها الله اکبر سبحان الله الله اکبر. کم کم تو راه مدرسه وقتی داشتم میرفتم خونه فقط زمین رو نگاه میکردم، چون که اگر که بالا رو نگاه میکردیم توی اون دنیا چشم ها خودشون می اومدن شهادت میدادن و میگفتن من بالا رو نگاه کردم به چشمم افتاد به یه مردی و اون وقت یک میله های داغی قرار بود بره تو چشمم. شما میگید سانسور، من میگم تجاوز به ذهن کودک و اون پاکی بچه 11 ساله. نه فقط خودم، همه اون 400 تا بچه که وای میسادیم سر صف، من کاملا این حس رو دارم هر بار که یادم میفته و اذیتم میکنه. اینا تجاوز به حریم یه کودک دیگه. یک روز سر کلاس بودیم و معلم دینی گفتش که در حکومت اسلامی همه ادیان آزادن و در زمان طاغوت آدم ها اگر این اون بودن محروم می شدن، شکنجه می شدن، می بردنشون زندان و در حکومت اسلامی همه آزادن. من چون می دیدم که مهمه، پس چرا در اطراف من ایران از کار انداختن بیرون؟ حتی خانواده مسلمون من خیلی ها بودن که پاکسازی شده بودن، مسلمون ها، چون گفتن اینا طاغوتی هستن. و میدونستم که مثلا افسری بود زرتشتی بود، ایشون رو گفته بودن نباید کار کنی. من راجع به زرتشتی و باهائی سوال کردم و ایشون خیلی با بهت منو نگاه کرد و گفت شما اشتباه میکنی، همه آزادن. گفتم نه خانم، من میدونم نیستم، من خودم دیدم و واقعا برام سوال بود. و ایشون رفته بود گزارش داده بود، هیچ کس منو دفتر نخواست و مادرم اومده بود آخر سال اسم بنویسه من رو برای دوم راهنمایی و خانم مدیر گفته بود اسم دخترتو نمی نویسم. مادرم گفته بود چرا، نمرهاش بین عالیه، انضباطش نمیم 20 فلان. و ایشون گفته بود که دختر شما این سوال کرده بوده وسط سال و من تحقیق کردم و فهمیدم که شما در خانواده بهایی دارید، نمیشه ایشون بیاد مدرسه، ببریدش یه جای دیگه و مشکلتون خودتون حل کنید.
اولین تجربه اخراج اما قرار نبود آخرینش باشد. شبنم کوچک هنوز نمی دانست، اما این تازه اول راه تلخ سراسر، سرکوب، سانسور، اخراج، رانده شدن، راه داده نشدن و حذفی بود که هر شهروند ایرانی بهایی قرار بود پس از انقلابی که اسلامی خوانده شد در سرزمین خودش تجربه کند.
آسیب از چند روز بعد از انقلاب شروع شد. عمه های من بلا فاصله حقوقشون قطع شد. پدر من چند ماه بعد حقوقش قطع شد. پدر بزرگ 80 ساله من حقوقش قطع شد. مادر پدرم که معلم دبستان بوده از آموزش پرورش حقوق میگرفت، حقوقش قطع شد. و در کنار اینها عموی من که ایشون انتخاب کرده بود که باهایی نباشه و مسلمان باشه و ایشون رئیس کلانتری 4 بود در تهران، ایشون چون انتخاب کرده بود مسلمان باشه حقوقش قطع نشد و هیچ کدوم از مزایاش قطع نشد. من به عنوان کودک اینا رو میدیدم هر کی که داره میگه من باهایم، اینا میگن حقوق رو قطع میکنیم، برو هر بلایی میخواد به سرت بیا، بیمه هم نداری، مریضم شدی به خودت مربوطه. ولی به محض اینکه یکی میگه من مسلمونم بهش امکانات میدن. خب پس جامعه این شکلیه. بعد میدیدم که دوستان پدرم، یعنی میدیدم مثلا آقای سرهنگ وحدت با دخترانش تو خونه ایمان داره میگه، میخنده، همسرش هم هست. بعد بابای من 2 هفته دیگه میاد با چشم گریون، میگم چی شده؟ میگه روزنامه رو خوندم، سرهنگ وحدت رو کشتن. بعد نگاه میکنیم میدیدیم نوشتن سران فرقه زاله بهایی.
امید اما یک سرود دست جمعی است. گاه سرکوب که شدت میگیرد آدم ها نزدیکتر میشوند، آدم ها دور هم جمع میشوند و دست جمعی آواز میخوانند. به تخیل صبح فردا در جنگل تاریک، گل 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 آفتاب میکنند.
ما میریم در یک خونه، شروع میکنیم در یک محلهی خیلی دور از مادر بزرگم اینا زندگی کردن، در یک فقر شدید قرار میگیریم. همون مادر بزرگ به اصرار میاد و کمک هایی رو میکنه که بی نظیره. یعنی من هنوز یادش میفتم، هنوز دگرگون میشم. یادم مادرم میگفت نه و مادر بزرگم میگفت اصلا به شماها ربطی نداره، من به خاطر نوام میخوام کمک کنم. کمک های مادر بزرگ من تا زمانی که ایشون زنده بود مدام فقط کمک میکرد و حمایت میکرد از پدر من که ایستاده بود و گفته بود من باهایی هستم و تمام حقوقش رو از دست داده بود و کلی هم آزار دیده بود. همین یه جنگل ستاره داره جان، یه جنگل ستاره داره. مادر بزرگ من سرطان گرفت و از زمانی که سرطان گرفت خودش رو آماده رفتن کرد و مادر بزرگ من به حدی تا آخرین لحظه مذهبی بود که حتی وقتی در بیمارستان داشت میرفت و دیگه رفته بود در کما، میدونستن دکترها و پرستارا که سر ساعت مهر رو باید بذارن بر پیشونی ایشون. ولی من یادمه قبل از اینکه ایشون دیگه بر بار آخر بره بیمارستان، پدرم به مادر بزرگم گفت اگر اجازه بدی من برای شما دعا کنم. و مادر بزرگم در حالی که چشمش رو باز کرد دست پدرم رو گرفته بود و گفت چرا که نه، برام دعا بخون. مادر بزرگم پذیرفت که دل بسپاره، در این حال که تسبیحش دستشه، دعای آیین دیگری که روزگاری میگفت ساخته انگلیس هاست رو بشنوه. گوش کرد و از پدرم تشکر کرد، تمام مسائلش حل کرد. در فرودگاه تمام دوستان عزیز من که اومده بودن گریه میکردیم و نمیتونستیم از همی که خداحافظی بکنیم. تمام مسیر دومم تا پاریس همینجور حالم بد بود و مدام مهموندارا بر من میومدن، آب میابردن و من روسری ما کشته بودم پایین. هیچ شوقی به برداشتن اون روسری در مرز آزاد دیگه اصلا نداشتم. اون روسری بر من شده بود یه چیزی که روی صورت منو بپوشونه که اشکای منو نبینن و بعد بتونم دسته هاشو بکنم تو دهنم که حق حق که داره از گلو میاد بیرون و قلستی مو اذیت نکنه. با وجود این که تازه گمان میکردم من برای 6 ماه اومدم بیرون، ولی خب اون سنگینی اون ورود به یه مرحله دیگری و شاید یه چیزی در ناخودآگاه هم داشت به من میگفت این آخره. آجر رو آجر رو هم گذاشته بودم و اون رؤیایی که با امیدواری و با تلاش داشتم میرفتم همینجور پله پله جلو، همه اینا فرو ریخت. دیگه مسئله اتفاق خاص ممنوع‌الکاری نبود، تمام حذف شدن ها و تمام تلاش ها و اینکه تو به این نتیجه برسی که همه چیز اشتباه بوده، من اضافی ام.
Si vous êtes confirmé sur ce vol, merci de vous présenter à la porte 154. Air France, c'est un lien, mon côté d'Orléans, Haïti.
جوانان بهایی در ایران به دانشگاه راه داده نمی شوند. در دانشگاه به روی شبنم هم بسته بود. خوابش را هم نمی دید.
کتابای 4 ساله هنرستان رو 50 بار خونده بودم و کتابای کنکور هنر رو همه رو خونده بودم و بعد دنبال این بودم که بچه هایی که میرن هنر میخونن اینا چی میخونن. دانشگاه من میدونستم که راه هم نمیدن مثل همه جوان های دارن، تا اینکه بعد رفتم در جایی که مربوط به وزارت ارشاد بود و مدرک معادل میداد در ساختمان باغ فردوس. اونجا یک آموزشگاه خیلی معتبر سینمایی بود. نادر ابراهیمی، ناصر تقوایی، بزرگمهر رفیعی، همه این افراد صاحب نام دنیای سینما و ادبیات اونجا درس میدادن و من کارگردانی سینما اونجا قبول شده بودم. همیشه فکر میکردم این شمشیره که اون بالای سرم وایساده هر آن قرار فرود بیاد و این رشته رو دوباره پاره بکنه.
شبنم طلوعی بعدها به تئاتر راه پیدا کرد. در باغ فردوس کارگردانی سینما خواند، اما هرگز نتوانست در سینما کارگردانی کند. تئاتر جایی بود که برایش چندین جایزه، اقبال عمومی و درخشش پی در پی به همراه داشت. 10 سالی که مثل برق و باد گذشت.
من در تئاتر در 10 سالی که کار کردم 5 بار جایزه گرفتم. 2 بار از این جوایزی که بار اولی بوده که نمایش به روی صحنه بردم و خودم توش بازی کردم، یکی سال آخری که بازی کردم. هر دوی این بارها شدم بهترین بازیگر زن در تئاتر. یعنی به قول تئاتر شدم بانوی سال تئاتر. و بعد من در آخرین حضورم بر صحنه در ایران دوباره شدم بهترین بازیگر که اون سال در 2 نمایش بازی کرد.
او تئاتر را با نمایش فردا آغاز کرد در جایگاه نویسنده، کارگردان و بازیگر، جایی که برای اولین بار با سانسور در تئاتر روبرو می شد.
یک زن جنوبی اهل شلمچه بود، جنگ زده بود و اومد بود در تهران در یه پارکی با کفبینی روزگار می گذروند و یک مرد مطربی شیفته این زن شده بود. می اومد یک جمله داشت توی نمایش میگفت آخه من خیلی خاطرتو میخوام. 9 تا مورد بود، ولی این چیزی که هیچ وقت یادم نمیره این بود که خاطرتو میخوام رو باید عوض کنی. بعد من گفتم خب این مرد آخه عاشق این شده. بعد در ادبیات این هم که نمی گنجه که بگه من عاشقت شدم. مثلا نه 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 اصلا عاشقت شدم که هیچی. یک خانم دیگری هم در اونجا بازی میکرد، ایشون چادرش رو میبست به کمرش، یعنی اصلا لباسش برای نمایش این بود که چادر نمازی داشت. واقعا نقش ایشون رنجنامه عجب غریبی بود و این 4 آقا گفتن که ایشون خیلی برجستگی های بدنشون هوس انگیزه. و اون اولین بار بود که من واقعا شگفت زده شدم، چون حالا داشتم در فضای حرفه‌ای میدیدم که چه موجودات مخوفی میان و چه صدهای کثیفی رو بابت نگاه بیمارشون میذارن و حالا ما باید اون خانم رو بدن شویسی میبستیم یا، یعنی اصلا از تمام نمایش اینو دیده بودن. اینا کسایی بودن که تصمیم گیرنده بودن و قرار بود که هنر رو شما یاد بگیری که در کنار اینا بتونی ببری به صحنه دیگه. یعنی همون اول آدم میفهمه که خب من با اینا طرفم، حالا چه کار بکنم که از این سد سانسور چی بگم، میخوام کلمه با ادبانه ای استفاده بکنم، آره از سد سانسور، نه دیگه سانسور دیگه با ادبانه نداره، خودش بی ادبانه ترین اتفاق ممکنه، از سد سانسور احمقانه که اینها به خاطر شرع و به نام اسلام و اینا تو سر ما میزدن یاد بگیریم که چجوری بخوایم اینا رو به قول معروف دور بزنیم دیگه.
سالهای تئاتر سالهای تلخ و شیرین، سالهای هراس و دلهوره و سالهای ترس از برگه قرارداد بازیگری که همیشه یک گزینه تعیین کننده برای پاسخ دادن داشت. دین شما چیست؟ میان همه تلخی ها اما این خاطره برایش شیرین مانده.
خیلی دلم میخواد یک روزگاری اسم این کارگردان رو من بیارم. ایشون بسیار آدم شناخته شده است. به من یک کار تئاتر ایشون پیشنهاد کرد به دلیل اینکه من در کانون تئاتر مهراب ظاهرا خیلی استعداد از خودم نشون دادم و من رو برای نقش محوری نمایشی که اون موقع در اداره تئاتر تمرین میشد و قرارداد داشت از من دعوت به کار کرد. خیلی اتفاق بزرگی برای من بود که یک زن جوان 23 ساله که همه جا بهش گفته شده که برو، حالا یه کارگردانی داره میگه بیا و میگه بیا و میگه اصلا بیا، من میخوام با تو قرارداد امضا کنم و میخوام به تو پول بدم. گفتش که شما بیا برو در کانون تئاتر بانوان در مهراب و برو اونجا قراردادت رو بردار، اصلا پر کن برام بذار که تامینا شروع کنیم. رفتم قرارداد رو برداشتم، اومدم دیدم ای داد بیداد، آره دین داره. خب ایشون هم یک آدم مذهبی بود اون موقع، خودش و همسرش. فکر کردم که الان بگم خب این میره به همه میگه، بعد از این کانون تئاتر مهراب هم دوباره منو میندازن بیرون. زنگ زدم و گفتم که ببخشید من یک گرفتاری دیگه ای دارم. یه دفعه ایشون یک کلمه اقراق نمیکنم. به من گفتش که خانم گرفتاری چیه؟ بگو ببینم، نکنه گرفتاری تو اینه که چی هستی آخه؟ بهایی هستی تو؟ بله آقای فلانی. گفت خانم مسخرهشو در آوردی؟ 2 هفته منو سر میدونی؟ بهایی هستی که باش آدم که نکشتی که؟ گفتم بله آخه من این فرم شما رو نمیتونم. بابا خب نکن، خب یه جور دیگه بهت پول میدیم. و این حیرت انگیز بود برای من. و بگم این آدمهای نازنین در فضای مذهبی، در فضایی که شما گمان میکنی او قدرت داره و قرار من آزار بده، هم هست و شما باش مواجه میشه و میبینی جهان به اون تاریکی که اینها دارن ترسیم میکنن نیست.
بعد از آن شبنم طلوعی هر روز بیشتر درخشید. با مهمترین کارگردانهای تئاتر ایران کار کرد، از بهرام بیضایی گرفته تا علی رفیعی.
برای 10 سال پیاپی زندگی توی سالن‌های تئاتر بود یا معاشرت با دوستان تئاتری بود در دیالوگ‌ها، گفتمان‌هایی که در مورد تئاتر و حالا بعضن سینما یا سریال بود. خب خیلی متمرکز بودم روی تئاتر، ولی اگر رفتم در سینما یا سریال اونجاها به خاطر بازیگری بود، جز 2 فیلمنامه که با آقای دکتر علی رفیعی نوشتم که ایشون یکیش رو ساختن به اسم ماهی ها عاشق میشم. یعنی جای نفس من، جای پای من، عرقی که من ریختم، لحظه لحظه که زندگی کردم، دیالوگ هایی که گفتم، اشک هایی که ریختم، خنده هایی که کردم، تمام اونا، تمام تو اون آجرای تئاتر شهر ثبته.
اما مرغ سکوت جوجه مرگی فجیع را در آشیان به بیضه نشسته بود. زنی که نویسنده بود، زنی که در سریال های تلویزیونی محبوب مردم بود، زنی که کارگردان بود، زنی که روی صحنه تئاتر بیش از هر جای دیگری زنده و درخشان بود، زنی که همه اینها بود، ناگهان خلاصه شد به بهایی بودن. همه چیز از حراست سازمان صدا و سیما و احضار و پاسخگویی در آنجا شروع شد. ما شنیدیم شما بهایی هستید، راسته؟ از آن پس شبنم طلوعی با وجود جایزه های متعددی که دریافت کرده بود، هر روز ممنوع و ممنوع و ممنوع تر شد.
وقتی که من به دلیل اینکه در حراست صدا و سیما خواسته شدم و در صدا و سیما ممنول کار شدم، مدیر وقت مرکز هنرهای نمایشی من رو خواست و به من گفتش که شما گرفتاری پیدا کردی و ما در جریانیم و نمیتونی دیگه کار تئاتر رو کنی. و ایشون به من گفتش که ما همه مسلمانی، مگه اسلام به غیر از تسلیم و رضا در برابر حقه؟ گفتم بله، ولی خب اون نگاهی که من به تسلیم و رضا در برابر حق دارم یه اسم دیگری داره و اون اینه که من باهایم. و ایشون گفتن که من اصلا نمیخوام بشنوم، من فقط میخوام که شما بری و بنویسی، بگی کلافه شدم. به من اصرار کردن در حراست، من اینو برداشتم نوشتم با صدا و سیما، ولی من نیستم. برای اینکه غیر از این باشه دیگه شما در تئاترم نمیتونی کار کنی. گفتم به ایشون که من این کارو نمیتونم برم بکنم. گفت پس نمیتونی کار بکنی و حیف نزا کار نکنی.
بعد از آن البته شبنم طلوعی تا 3 سال دیگر هم کار کرد. خودش میگوید شاید معجزه.
من رفتم در دفتر ایشون، یک وایت بوردی هم اونجا بود بزرگ و آقای علیرضا نادری هم اونجا نشسته بود و این آقای رئیس مرکز هنرهای نمایشی داشت تاریخ‌های اجراهایی که در جشنواره جایزه گرفته رو مشخص می‌کرد و ماژیکش رو برداشت و گفت خب پس آقای نادری شما این تاریخ اجرا داری و خانم طلوعی تاریخ اجرای شما رو آبان و آذر بذارم خوبه؟ من فقط مبهوت نگاه کردم. آقا شما به من گفتید برو از تئاتر بیرون. فقط شوکه شده بودم، طبیعتا خوشحال بودم، گریم گرفته بود، ولی حیف میکردم نکنه یه شوخی داره، ایشون داره با من بازی میکنه، ماجرا چیه؟ و تا آقای نادری کارش تموم شد از اون در رفت بیرون و بعد من بلند شدم که برم. گفتم با اجازهتون، اومدم برم بیرون، طاقت نیاوردم، برگشتم گفتم ببخشید چی شد که شما دارید به من اجرا میدید؟ مگه شما به من اینجوری نگفته بودید؟ گفت خانم کسی که صادقانه پای باورش میسته خواهر منه. من تا روزی که اینجا هستم به عنوان یک مدیر شما این توانایی رو دارم که ببینم یا نبینم. من آنچه که شنیدم رو نشنیده میگیرم، شما میتونی اینجا کار بکنی.
ولی در دل سرکوب و سانسور، مدیریت ها و سلیقه های فردی عمر کوتاهی دارند. با عوض شدن مدیر مرکز هنرهای نمایشی، ورود شبنم طلوعی به عنوان یک هنرمند بهایی به همه مجموعه های تئاتر ممنوع شد.
هنرهای نمایشی بخشنامه کرده بود که من شبنم طلوعی اجازه ندارم در تئاتر فعالیت بکنم و وارد فضاهای تئاتری بشم. ایشون رو دیگه نمیخوام راه بدید حتی به مرکز هنرهای نمایشی یا به مکانهای تئاتری.
زنی که بارها جایزه بهترین بازیگر و نویسنده و کارگردان را دریافت کرده بود. زن فردا، بازی هفتم، قهوه تلخ، شازده حجاب، عروسی خون، شب هزار و یکم، رومئو و جولیت و میبوسمت و عشق. یک شبه ممنوع شد.
شما وقتی که بازیگری، نمیدونم کارگردانی، طراح لباسی، نمیدونم فیلم برداری، بعد میان صدات میکنن میبرن توی اتاق، بعد بهت میگن از خانوادت خدافزی کردی، شما نه مبارزی نه فکر کردی اصلا باید از خانوادت خدافزی کنی وقتی داری میری توی این اتاقک که انگار زمان توش در دهه 60 منجمد شده، میبینی یه عده دارن با ریش و بلوزای بلند تا روی رونشون و دمپایی های قهوه‌ای لخ 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 دارن راه میرن. شما وقتی میری اونجا یه دفعه میبینی که من چرا رسیدم به اینجا؟ اصلا چه خبر شد؟ چی کار کرده بودم؟ یعنی یه لحظه میگم تو اونجا شروع میکنی همه چی رو مرور کردن که چرا همه چی ترسناک شد؟ ساعت اداری تموم شد، درا داره بسته میشه و فقط شمای اونجا راه رو با یکی از این دمپای لخلخیا و فقط هی اون هر یه رو 20 دقیقه یه بار اومده بهت گفته شما اسمت چی بود؟ و من هی گفتم شبنم طلویی. با کی قرار داشتی؟ حاج آقا کلانتری. آه خب رفت. که دیگه گفتن تو جاسوسی. توی اون سریال من انگلیسی چون صحبت میکردم چهار تا جمله، گفتش که از کجا انگلیسی اینقدر خوب، برای اون خیلی خوب بود، اینقدر خوب بلدی شما، ما میدونیم که شما بهایا رو از بچگی تربیتتون میکنن برای جاسوسی، به خاطر همین بهتون انگلیسی یاد میدن. هی به من چرا اسرائیل نمیرید؟ گفت میدونیم ما اینجا اینقدر، ببینید این چیزی که دارم میگم اسم میبرم، نمیدونم که ایشون راست گفت یا دروغ، ولی ایشون دقیقاً اینو گفت و میخوام بگم، گفتش که ما اینجا انقدر مهران مدیری و گروهش رو زدیم که بالا آوردن بابت برنامه ساعت خوش. گفتم کجا؟ گفت همینجا که تو نشستی. داشت منو میترسون. اینایی که دارم بهتون میگم عین کلام ایشون من دارم میگم، بعد از سالها الان دوباره دارم زندگیش بارم. ببخشید اگه یه ذره لحنم هم یه ذره صدام رفته بالا. به من گفتش که امسال نیمه شعبان شده جمعه و این علامت ظهوره، بیا شما این اسلام بیار که هم خودت آمرزیده بشی هم برکتش به من برسی. بله فقط میخوام یه شربت سیاه بخورم چون چه صدام گرفت نیست که خیلی ایموشنال شده به گرد دارم. ببخش کسی که تیز شربت بخورم صدام مثل خروس شد میزد.
از روی و حسف و سانسور، اما تنها در محدوده دیوارهای بلند تئاتر شهر نبود. شبنم طلویی در سینما هم ممنوع کار شد. درست وقتی که برای نقش اول فیلم تمرین میکرد.
شبانه به کارگردانی امید بنکدار و کیوان علی محمدی، این کارگردان ها دوستان بسیار قدیمی منن، اونجا من نقش اصلی بودم و ظاهراً نقش های اصلی تایید ارشاد رو میخوان. ما داشتیم تمرین هامونو میکردیم و یک روزی که 3 روز مونده بود به فیلم برداری گفتن که 10 دفتر باش. گفتم باشه، حالا فکر کنید مثلا عکسای گریم من همجور بزرگ شده به در و دیوار این دفتر سینمایی بود. یه دفعه دیدم که کیوان علی محمدی سرش رو گذاشت به دیوار و شروع کرد گریه کردن. گفتم چی شده؟ و امید بنکدار گفت شبنم ارشاد نمیذاره ما با تو کار کنیم، تو ممنوع کاری. و خیلی حالشون بد بود و من شروع کردم به شوخی کردن باهاشون و خندوندمشون. اومدم بیرون و یک آژانس گرفتم و با همسر اون موقع سوار شدیم رفتیم رسیدیم منزل ما گیشا بود، رسیدیم به سر گیشا که درمانگاه گیشا بود اون موقع و من فقط به آژانس گفتم نگه دار. رفتیم توی درمانگاه و من یادمه که افتادم زمین.
دوستان، همکاران، هنرمندان، تئاتری‌ها، سینمایی‌ها، من، تو، ما هیچ، ما نگاه.
از آدم‌های مختلف، آدم‌های نازنین، آدم‌های تأثیرگذار اون فرهنگ و اون سینما و اون نمایش و حتی ادبیات با محبت، با دلسوزی، واقعا با بغض تو گلو شنیدم که آقا منم بردن و رفتم و گفتم فلان. آقا بیا برو بگو غلط کردم، بعد کارتو بکن. با کار کردنت به اونا میگی شما غلط کردی. و وقتی که هی داری میگی نه، انگار که داری مریخی صحبت میکنی یا از یه جهان دیگه اومدی. دیگه زنگ میزدن، شماتت میکردن، دعوا میکردن، میگفتن تو خجالت نمیکشی، داری خودتو بدبخت میکنی، نمیدونم مرضیه برومند نازنین عزیز که با محبت و با همون لحن پرشورش و عصبانیت های معروفش به من گفت آخه دختر تو چرا انقدر خری؟ یعنی هرس میخورد از دست من. و شما خب این محبت ها رو هم دارید که آدم های میگن با فرق تو با ما چیه؟ خب بیا برو بگو اینجوری، بعد تو خونه هرچی میخوای بپرست، آقا بگو اینجوری و بعد پشت سرشون هر غلطی که میخوای بکن. خانم برومند عزیز که حتی مثلا این لطف رو میخواست بکنه که من رو به یکی از نمیدونم کیک ها معرفی بکنه که اون آقا گفته بود من میدونم این فقط بیاد شفاهی به من بگه که مسلمانه و من فقط میگفتم خب آخه خانم برومند، آخه من نیستم، این زوری که اینا دارن به من میگن و من نمیپذیرم. اون وقت دیگه اونجا شما توی فضایی هستی که احساس میکنی دیگه هیچکی نمیفهمتت، یعنی تو مثل یه دیوانه ای، تو مثل یه آدم مریضی که تهش به این چیز آدم ها میرسن که خب مثل این که خودت خوشت میاد، وگرنه که خب میرفتی و به اینا میگفتی که هرچی شما میگید راسته. و در نهایت وقتی که دیگه دیدم در تئاترم رام نمیدن و از یکی از همکارام حتی شنیدم که به من گفت ببین در همین سالونی که من الان ایستادم کف تالار نو در تئاتر شهر رو ایشون ایستاده بود که با نظارتش داشتن مکالمه میکرد. و من همینجا که الان ایستادم اگه به من بگن شبنم طلویی پاشو بذاره دیگه تو نمیتونی اینجا کار کنی، من به تو خواهم گفت که شبنم طلویی دیگه نمیخوام ببینمت. شبنم طلویی از ایران برو.
بباف دارم را و روزگارم را سیاه کن، آنگاه مرا بکش بالا چنان که خرخره هم جریه دار شود.
جلوی شهرداری پاریس من دیدم که با این بلنگوهای بزرگ دارن یک موزیک پخش میکنن، یک سن درست کردن، یک صحنه و یک نفر وایستاده اون رو داره میرقصه و از مردم دعوت همگانی میکردن که بیاید برقصید و مردم همه جمع شده بودن، جمعیتی مثلا 300-400 نفر در محوطه جلوی شهرداری مرکزی پاریس و داشتن همه با اون موزیک و به تبعیت از اون رقصنده همه داشتن میرقصیدن. خب اون خانم دوست منم چون مدتی بود داشت در فرانسه زندگی میکرد، اونم پرید و رفت وارد رقص شد و من پشت سر او ایستاده بودم و زار زار گریه میکردم و اون برگشته و من گفته چرا نگریه میکنی؟ گفتم چرا مردم ما نمیتونن اینجوری برقصن؟ یعنی ورود من و همزمان شدنش با شادی اون ملت خیلی حال منو دگرگون کرد بود. و بعدم که نوروز ما شده بود که حالا من اونجا بودم، خب زیبا شده بود، نمیدونم بهاری شده بود، شکوفه بود، و بعد من دور بودم و میدونستم که توی ایران الان نوروزه و هی فکر میکردم الان اگه ایران بودم پرده های خونم داده بودم خوشرویی، الان داشتم میگفتم وای چرا این گوشش بعد اوتو شده، داشتم خودم سرپایی تونتون اوتو میکردم، گل سنبول رو اینجوری کنم، نمیدونم سبزم مبادا، نمیدونم اینجوری نباشه اونجوری نباشه که تحویل سال بشه و با یه عشق عمومی به استقبال سال جدید بریم. من دیماه 1383 از ایران اومدم بیرون. من از ایران که داشتم می اومدم بیرون، آقای محمد رحمانیان نمایشی رو نوشته بودند به اسم مصاحبه و این نمایش رو داده بودند، ترجمه شده بود به فرانسه. وقتی که من داشتم می اومدم به من گفتن که من به تو اجازه اجرای ترجمه فرانسه این نمایش رو هدیه میدم و با خودت این نمایش رو ببر و این رو کار کن. شروع کردم به آموختن جملات این متن و تصمیم گرفتم که کارگردانیش کنم. یک زن و یک مرد این تو در این دو اپیزود داشت بازی میکردن، نقش زن رو هم خودم بازی بکنم و برای مرد هم از یکی از بازیگران ایرانی مقیم فرانسه که سالها در تئاتر و سینمای فرانسه ایشون بازی کرده بود دعوت به همکاری کردم. مدیر سالن به من گفتن که ما در این سالن 80 نفر ظرفیت داریم، تو چجوری میخوای 80 نفر آدم رو برداری بیاری؟ من نمیدونم از کجا گفتم که تضمینی ندارم به شما بدم، فقط میدونم که اگر برم رو صحنه سالن شما پر میشه. اون خانم به من لبخند زد و گفتش که همین از این بلوفی که داری میزنی، از این خوشم اومد، باش. و سه شب ایشون به من اجرا داد. خب اون شب سالن پر شد. آخر سر دیگه اون خانم خیلی خوشحال بود و دو شب بعدی اون خانم دیگه مجبور بود بره دم در و بگه ببخشید ظرفیت این سالن فقط 80 نفره. و من یادمه که در شروع اجرای دوم و سوم اومد قبل از اجرا روی صحنه ایستاد و گفت یه کسی اومده از ایران اینجا میره رو صحنه که با من حرف نمیتونه بزنه، ولی شما ببینید که چجوری به زبون فرانسه اجرا میکنه.
اما مهاجرت، تبعید، رانده شدن، حذف یا هرچه که اسمش هست، آن روزهای اول، آن ماهای کشدار بهت و ناباوری هنوز خیلی سنگین است. به سنگینی واگن‌های قطار شهری که هر روز در غروب شهر جا به جا می شوند با باری از آدم‌ها و قصه‌ها و قصه‌ها.
ماها به افسردگی شدید گذشت و تو خونه بودم، فقط می رفتم برای خرید می اومدم، این سیگار رو قبل از اینکه خاموش شه باهاشون یکی رو روشن می کردم، از پنجره روبروم که نگاه می کردم می دیدم غروب شد، بعد شب شد، بعد بیهوش می افتادم، خوابم می برد. یه وقتایی هم می رفتم تو ایستگاه مترو ساعت ها می شستم و بعد فکر می کردم که الان خودم رو بندازم زیر قطار. می رفتم اون جلو وای می سادم و تا قطار می اومد فوری در می رفتم عقب، یعنی که از اون وسوسه پرت کردن خودم رو فراری بدم. می رفتم می شستم رو نیمکته و همش به این فکر می کردم که مادر من همش یه دونه فرزند داره و اون چه گناهی کرده. حالا یا می ترسیدم، هرچی به هر حال این توجیه رو بر خودم داشتم، ولی این وسوسه همینجور با من بود. کاری باهات میکنیم بابت خرید یه نون به درد سر بیاد، به من این گفته شد. من یادمه که وقتی اومده بودم فرانسه اون ماهای اول برای خرید یک نون بگت که فقط اون موقع 85 سانتیم، اگر که خیلی ویژه بود 95 سانتیم بود، یه یورو هم نبود، من دچار مشکل بودم، نمیتونستم بخرم، باید سکه هامو میشمردم. میتونستم بخرم ولی بعد اون وقت برای ته ماه هم دیگه پول نداشت و اونها در این زمینه موفق شده بودن. من بارها وقتی که رفتم نون بخرم یاد حرف این آقا میافتادم و فکر میکردم که آره تو موفق شدی، من نمیتونم امروز راحت نون بخرم. تا اینکه یک روزی داشتم ایمیل هامو نگاه میکردم و دیدم سابجکت ایمیل نوشته شده، عنوان ایمیل نوشته شده Women Without Men، زنان بدون مردان، شیرین نشناس. ایمیل رو باز کردم، دیدم یک خانومیست میگه من کستینگ میکنم، انتخاب بازیگر میکنم برای خانم شیرین نشاط و ما خیلی وقته که دنبال شما داریم میگردیم و اگر که شما هستید و آزادید و اینا، شنیدیم هم که فرانسید، به ایمیل من جواب بدید. و یه دفعه انگار یکی اومد به من گفت تو هنوز خواستنی هستی، تو اضافی نیستی، تو هست شدنی نیستی. و یه دفعه زندگیم در ذهن خودم از اون سیاهی و تاریکی اومد بیرون و یک پنجره باز شد. و خانم نشاط به این که این رو بدونند در واقع باعث این تراپی در زندگی من شد. هست شدن خیلی دردناک و غم انگیزه. یه آدمی وقتی ضربه میخوره دردش میاد، وقتی کتکش میزنن آسیب میبینه. درسته که انتخاب خودش بوده که تن نده به خواسته اونا، ولی مفهومش این نیست که دردش نه. یعنی اصلا انتخاب من درد رو از من نمیگیره، تو رو بیمسئولیت و بیگناه نمیکنه. تو ظالمی، تو در یک دادگاهی، حتما یک روزگاری باید جواب پس بدی بابت آنچه که کردی. اما این که من همه زندگیم رو بذارم در دست اون تصمیمی که تو برای من گرفتی، اشتباهی است که من چند ماهی باهاش رفتم و میدونم که اشتباه کردم، نباید میرفتم.
آخرین نمایش شبنم طلوعی در ایران قهوه تلخ بود. قهوه تلخ بود و در کافه ای ویران نوشیده میشد. شاید استعاره از قصه تلخی که داشت در سرزمین مادریش میگذشت، قصه ای که او تصمیم گرفت عوضش کند.
به بچه میگن که عزیز من نگران نباش، اگه امروز تو ترد میشی مثل اون قصه جوجه اردک زشتی، امروز ترد میشی ولی یه روزی تو قوی زیبایی خواهی شد و همه میبینن که تو اون موجود ترد شدنی نیستی. من این رو میخوندم به عنوان بچه بهایی زاده، ولی من در بزرگسالی فکر کردم اصلا برای چی من کودک باید جوجه اردک زشت حساب بشم؟ چرا این کودک که رنگش فرق میکنه، چرا این کودک مهاجر، چرا این کودک کرد، چرا این کودک افغانستانی، چرا این کودک بهایی، چرا این کودکی که اصلا دین نداره تو خونش، اگر بخواد خودش باشه توسط اون بخش جامعه که میخواد زور بگه قرار موجود زشت و غیر خودی حساب بشه، که این بچه فکر کنه من باید یه کاری بکنم که یه روزی یک قوی زیبایی بشم که من رو بهم احترام بذارن. آقا من نمیخوام قوی زیبایی بشم، نه به خاطر اینکه نمیخوام تلاش بکنم، تلاشم رو کردم در کار خودم، میتونم به هر حال دیگه امروز به خودم اجازه میدم، این بارها اینو گفتم دیگه، فروتنی کاذب نکنم، لااقل امروز بگم یکی از بهترین های کار خودم بودم، به شهادت مخاطبینم، به شهادت جایزه هم، به شهادت کارهایی که کردم. ولی این برای این نبود که من بخوام قوی زیبایی بشم. تمام تلاش من این بود که خودم رو حتی ثانیه اقلیت نبینم. مثلا این اسم این کتاب باید عوض شه، مثلا این کتاب باید صفحه تاریخ محو بشه، چون اون جوجه اردک زشتم زیباست، اصلا اون از بد و تولد زیباست، عین اون یکی، اصلا قصه غلط.
و قصه خودش را گفت. پرنده قصه او بیشتر شبیه شعر شاملو بود که از رحمی که در جان خیش یافت سبک شد و چونان قوی مغرور در زلالی خیش نگریست. شبنم طلوعی کار کرد، نوشت، بازی کرد و در جهان آزاد روی صحنه رفت.
فکر کردم که میخوام نمایشی کار بکنم که نمایش غربت زده نباشه، که نمایش کوچک شده ی حقیر نباشه، که تا از ایران بیرونم حالا وایسم شعار بدم و فوش بدم نباشه. بنابراین نمایش رقص پاییزی رو نوشتم و سه شخصیت بود ولی خودم بازی کردم هر سه رو، و در یک اتاقه که شروع کردم به تمرین در سالن‌های حرفه‌ای خارج از کشور این نمایش رفت به روی صحنه و مخصوصا در تور چند ماهه‌ای که در سوئد ما داشتیم، من دیدم که بله، ما میتونیم با تماشاچی غیر ایرانی در اشل حرفه‌ای با تماشاچی حرفه‌ای غیر ایرانی وارد گفتمان بشیم و دردی که داریم از مردممون و از سرزمینمون مطرح میکنیم تبدیل بشه به یه درد مشترک که اون خانم و آقای سوئدی هم صف ببندن و بخوان بیان جلو و اظهار نظر بکنن و آدم رو در بشه.
اما تئاتر ایران هنوز گاه او را یادآوری می‌کند. یاد او در سالن‌هایی که ورودش را به آنها ممنوع کردند می‌پیچد، مثل آن مرغ دریایی که بر فراز اقیانوس پرواز کرد.
اون در اون روزگار با این شاگردان ما چت می‌کردیم توی یاهو مسنجر. یکیشون دیدم یه دفعه نوشت امشب بلندترین شب ساله و من بلندترین اندوه هم رو به بانوی تئاتر امسال تقدیم میکنم، شبنم طلویی که مجبور به ترک ایران شد. و بعد به من گفتش که شبنم جان، امشب آقای محمد رحمانیان در آخرین اجرای نمایش مرغ دریایی اومد به روی صحنه و این جملات رو گفت و از مردم خواست که به احترام تو یک دقیقه سکوت کن.
مرسی که یک قسمت دیگر از زندگی سانسور شده من رو شنیدید. من فهیم خضر هیدری هستم. در همهمه پرواز این مرغ‌های دریایی از شما خداحافظی می‌کنم.